شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. این برنامه را که حاوی گزارش های رویدادها و تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، با اخبار مهمترین اخبار ساعت آغاز می کنیم.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما امروز در قصر سفید درباره روند عملیات قوای آمریکا در مارجه با مقامات نظامی، سیاسی و امنیتی این کشور بحث می‌کند. قمندان برطانوی قوای ناتو در افغانستان می‌گوید در نتیجه عملیات مشترک قوای آمریکا و افغان در ولایت هلمند، قمندانی طالبان در منطقه پراگنده شده است. سازمان عفو بین‌المللی امنیستی اینترنشنال از قوای ناتو و طالبان خواسته است که در جنگ‌ها به اهالی ملکی ضربه نزنند. قصر سفید از همکاری بین مامورین استخباراتی پاکستان و آمریکا استقبال می‌کند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما امروز در قصر سفید با مقامات نظامی، سیاسی و امنیتی این کشور در مورد افغانستان صحبت نموده و درباره روند عملیات قوای آمریکا در مارجه بحث می‌کند. بعد از تصمیم آمریکا برای فرستادن 30,000 عسکر تازه نفس به افغانستان و ترتیب استراتژی نو آمریکا در مورد این کشور، عملیات مارجه اولین عملیات بزرگ قوای آمریکا در افغانستان می باشد. در این اجلاس معاون رئیس جمهور، وزرای دفاع و خارجه، قماندان قوای مرکز آمریکا و دیگر مقامات امنیتی، نظامی و سیاسی آمریکا سهم خواهند داشت. قماندان عمومی قوای ناتو در افغانستان و سفیر آمریکا در کابل هم از طریق کنفرانس ویدیویی در این اجلاس سهم می گیرند. در این مورد در ادامه برنامه صحبت مفصل تری خواهیم داشت. قماندان برطانوی قوای ناتو در افغانستان جنرال نیک کارتر میگوید که در نتیجه عملیات مشترک قوای آمریکا و افغان در ولایت هلمند، مخصوصا در منطقه مارجه، قماندانی طالبان در منطقه پراگنده شده است. او میگوید هرچند بعضی گروه‌های غیر منسجم طالبان با شدت مقاومت نشان می‌دهند، ولی از شکل فعالیت آنها معلوم می‌شود که قماندانی آنها مختل شده است. جنرال برطانیوی در این مورد که قماندان دستگیر شده طالبان ملا برادر در جنگ‌های اخیر در ولایت هلمند دست داشت، یعنی اظهار بی‌اطلاعی کرد. در این مورد هم در ادامه برنامه تفصیل خواهیم داشت. سازمان عفو بین المللی امنیستی اینترنشنال از قوای ناتو که در عملیات گسترده ولایت هلمند دست دارند و از طالبان در اینجا تقاضا نمود که از اهالی ملکی محافظت کنند. سام ظریفی، مدیر بخش آسیا پاسیفیک در سازمان امنیستی اینترنشنال که مرکز آن در لندن است، میگوید در نتیجه عملیات مارجه در حدود 10,000 نفر به ترک خانه های خود مجبور شده و هزاران نفر دیگر در صحنه جنگ گیر ماندند. و به خبرهای اشاره نمود که طالبان مانع فرار اهالی ملکی از منطقه جنگ شدند و در گذشته هم بعضی گروه های طالبان در جریان جنگ خود را در بین اهالی ملکی پنهان می کردند و از آنها به حیث سپر استفاده می نمودند. به گفته آقای ظریفی، گروه های شورشی به اساس قوانین بین المللی مکلفند که از زندگی مردم ملکی دفاع کنند، اما او می افزاید طالبان در گذشته هم قوانین بین المللی را در چنین موارد پامال کردند. و تأکید نمود که طالبان اگر این حرکت خود را ادامه بدهند باید به جوابگویی کشیده شوند. آقای ظریفی اظهار می‌دارد که قوای بین المللی و افغان هم یک مکانیزم واضح برای تحقیقات در مورد تلفات ملکی ندارند تا مسئولین به جوابگویی کشیده شوند و از تکرار تلفات ملکی جلوگیری به عمل آید. ادامه اخبار. قصر سفید از همکاری بین مامورین استخباراتی پاکستان و آمریکا استقبال میکند. رسانه‌های خبری آمریکا روز دوشنبه خبر دادند که فرد شماره 2 طالبان ملا برادر در یک عملیات مشترک مامورین استخباراتی آمریکا و پاکستان در شهر کراچی پاکستان دستگیر شده است. مقامات قصر سفید هرچند در مورد بازداشت ملا برادر چیزی نگفتند، ولی اظهار می‌دارند که شبکه استخبارات پاکستان در مبارزه علیه تروریسم و افراطگرایی همکاری خود را بیشتر ساخته است. در این باره هم در ادامه برنامه گزارش مفصل خواهیم داشت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دیروز گفت مذاکرات درباره طرح پیشنهادی فرستادن مواد سوخت هسته‌ای به خارج ادامه دارد و هر کشوری که تلاش کند بر ایران تعزیرات وضع کند از عمل خود پشیمان خواهد شد. طبق این پیشنهاد که توسط سازمان جهانی نظارت بر انرژی هسته‌ای به ایران شده، تهران باید مواد سوخت هسته‌ای درجه پایین مورد نیاز خود را برای پروسس به خارج بفرستد تا کشورهای غربی مطمئن شوند که ایران در صدد تهیه اسلحه اتمی نمی باشد. اما اقدام هفته گذشته احمدی نژاد که به جای قبول کردن این پیشنهاد امر کرد غنی سازی یورانیم به سطح بالایی آغاز شود، باعث شد که ایران در معرض تعزیرات جدید قرار بگیرد. روسیه دیروز اظهار داشت اگر ایران نتواند نگرانی های جهانی درباره برنامه هسته‌ای خود را دور کند، امکان دارد به تعزیرات جدید روبرو شود. همزمان با این، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هنگام ملاقات با رهبران روسیه در مسکو خواستار تعزیرات فلج کننده بر ایران شده است. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون میگوید کشورهای همجوار ایران مسئولیت مشترک دارند تا خود را مطمئن بسازند که ایران در صدد اصلی هسته‌ای نمی باشد. خانم کلینتون هنگام سخنرانی در دارالحکمه یک پوهنتون زنان در شهر جده عربستان سعودی یک سلسله اقدامات ایران را برشمرد که به گفته او تخطی از تعهدات هسته‌ای این کشور می باشد. اردوی آمریکا دیروز اعلان کرد که شمار عساکر آمریکایی در عراق به کم از 100,000 عسکر کاهش داده شده است. کاهش شمار عساکر آمریکایی در عراق در حال اعلان می شود که این کشور به سوی انتخابات ماه آینده در حرکت است و توانایی نیروهای عراقی برای تحکیم امنیت این انتخابات نزد واشنگتن سوالهای را خلق کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما اولین سفیر این کشور را به سوریه بعد از سال 2005 تعیین نمود. رئیس جمهور اوباما اعلان کرد که رابرت فورد به حیث سفیر آمریکا به سوریه مقرر شده است. بعد از قتل صدراعظم لبنان رفیق حریری در سال 2005 که تعداد زیاد مردم سوریه را متهم به دست داشتن در آن می شمارند، ایالات متحده سفیر خود را از سوریه خارج کرده بود. سوریه دخالت در این حادثه را رد می کند. رئیس جمهور اوباما سعی دارد رابط را با منطقه دوباره برقرار نماید و هیئت سیاست خارجی وی در تابستان سال گذشته گفته بود که به زودی آمریکا سفیر نو را به دمشق تعیین خواهد کرد. به نظر می رسد که روسیه در صدد تأسیس یک پایگاه نظامی در منطقه جدایی طلب افغاز یا در گرجستان می باشد. انتظار می رود که دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه و همتای افغازی و سرگی باگاپش توافق را در این باره امروز با هم در مسکو امضا کنند. کاری کپالوا معاون وزیر دفاع منطقه جدایی طلب افغازیا با آژانس خبری رویترز گفته است پایگاه جدید که ظرفیت 3,000 عسکر را خواهد داشت در آینده نزدیک ساخته می شود. گرجستان این اقدام را غیر قانونی خوانده است. روسیه مناطق جدایی طلب افغازیا و اوسطه جنوبی را که هر دو در قلمرو گرجستان قرار دارند به حیث دولت‌های مستقل می شناسد. سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون می گوید کنوینسیون بین المللی برای منع استفاده بمب‌های خوشه‌ای 30 رای اضافی را که برای تصویب آن ضرور بود به دست آورده و از اول آگوست سال جاری این کنوینسیون قابل اجرا می باشد. به اساس این کنوینسیون استفاده، ذخیره و تولید بمب‌های خوشه‌ای منع قرار می گیرد. این اسلحه توسط راکت و از طیاره ها فیر شده و با اصابت به زمین ده ها بم کوچک را رها می کند که در یک ساحه فراخ سبب تلفات و ویرانی می گردد. سند نامبرده توسط 107 کشور در 30 ماه می سال گذشته تصدیق شده بود، ولی کشورها باید جداگانه آن را رسما تصویب می کردند. افغانستان هم چند سال قبل با این کنوینسیون پیوسته است. پایان اخبار.
اخبار جهان و افغانستان را از همکارم سید سمیع عباس شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح وقت افغانستان. تفصیل این موضوعات و مسائل را در برنامه دنبال می‌کنیم. رئیس جمهور آمریکا امروز با مشاورین خود در قصر صفه در مورد افغانستان بحث می‌کند تا پیشرفت عملیات مارجه را که اولین آزمایش استراتژی جدید آمریکا در افغانستان می‌باشد بررسی نماید. یک قماندان قوای ناتو میگوید که هجوم این نیروها در هلمند رهبری محلی طالبان مسلح را به صورت قابل ملاحظه مختل ساخته است. یک مرکز تداوی امراض قلبی روز سه‌شنبه در کابل افتتاح شد. این مرکز می تواند روزانه بیش از 30 تن بیمار قلبی را به صورت رایگان معالجه کند. گزارش های دیگری هم داریم و در پایان برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان مورد آماده نشر می باشد با ما باشد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما امروز با مشاورین خود در قصر سفید در مورد افغانستان بحث می‌کند تا پیشرفت عملیات مارجا را که اولین آزمایش استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان می‌باشد بررسی نماید. این اجلاس در یک زمان برگزار می‌شود که در مورد بازداشت فرد شماره دوم طالبان ملا برادر خبرها نشر شده است. با گفته تحلیلگران بازداشت ملا برادر ضربه شدید به حرکت طالبان با شمار می رود. مقامات آمریکایی در حالی که درباره بازداشت ملا برادر سخن نمی گویند ولی از همکاری بین ماموران استخباراتی پاکستان و آمریکا ستایش می کنند. شرح بیشتر این موضوعات را از سید سمی عباس می شنوید.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما امروز در قصر سفید با مقامات بلند رتبه این کشور اجلاسی را در مورد افغانستان پیش می برد تا اولین عملیات قوای آمریکا را بعد از افزایش تعداد عساکر این کشور در افغانستان و اعلان استراتژی جدید مورد بررسی قرار بدهد. در این اجلاس از جمله معاون رئیس جمهور جوزف بایدن، وزیر دفاع رابرت گیتس، وزیر خارجه هیلری کلینتون و قماندان قوای مرکز آمریکا جنرال دیوید پتریاس اشتراک خواهند کرد. قماندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستل و سفیر آمریکا در کابل کارل آیکنبری از طریق کنفرانس ویدیویی در این اجلاس سهم می‌گیرند. مجلس در قصر سفید در یک زمان برگزار می شود که قرار معلوم فرد دوم در رهبری طالبان ملا عبدالغنی مشهور به ملا برادر در یک عملیات مشترک مامورین استخباراتی پاکستان و امریکا در شهر کراچی پاکستان دستگیر شده است. مقامات ایالات متحده از همکاری شبکه استخبارات پاکستان در مبارزه علیه افرادگرایی ستایش می کنند ولی در مورد بازداشت ملا برادر چیزی نمی گویند. سخنگوی قصر سفید رابرت گیبز گفت پاکستانی ها تهدیدها را در داخل سرحدات خود درک کرده و اقدامات مناسب را در این راه اتخاذ کردند. مطبوعات آمریکا خبر می‌دهد که واشنگتن و اسلام آباد در فعالیت مشترک خود توانستند قماندان نظامی طالبان و معاون ملا محمد عمر ملا برادر را در شهر جنوبی پاکستان کراچی دستگیر نمایند. به نظر تحلیلگران اگر خبر بازداشت ملا برادر واقعیت داشته باشد این عمل یک ضربه شدید به مخالفین مسلح در افغانستان وارد خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گوردن دوگاید در کنفرانس خبری جداگانه اظهار داشت پیروزی در همکاری های مبارزه علیه تروریسم نشان دهنده تلاش های مشترک استخباراتی بین دو کشور می باشد. و افزود ایالات متحده و پاکستان در مسائل امنیتی و مبارزه علیه تروریسم که هر دو کشور را به تهدید روبرو ساخته است با هم از نزدیک کار می کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود ما با حکومت پاکستان روابط نزدیک داریم و کار را با آنها ادامه خواهیم داد تا سیاست مبارزه علیه افرادگرایان بهتر عملی شود و از حملات تروریستان بر جامعه ما جلوگیری شود.
در گزارش همکارم شنیدید که رئیس جمهور آمریکا امروز با مشاورین خود در قصر سفید پیشرفت عملیات در مارجا را بررسی می‌کند. این اجلاس در زمانی برگزار می‌شود که در مورد بازداشت فرد شماره دوی طالبان ملا برادر خبرها نشر شده است. در این میان رئیس شورای اجتماعی ولسوالی نادعلی هلمند می‌گوید ساکنان مارجا جایی که عملیات نظامی گسترده از 4 روز به این سو ادامه دارد با مشکلات زیادی روبرو هستند و می‌گوید که تعداد اندکی از ساکنان این منطقه به لشکرگاه آمدند جایی که مقامات برای بی‌جا شدگان آمادگی‌های را روی دست داشتند. حبیب در ارتباط با وضعیت ملکیان در مارجا با عبدالاحد هلمندوال رئیس شورای اجتماعی نادلی مصاحبه انجام داده که با هم میشنویم.
شما در منطقه هستین، در هلمند، در نادلی هستین، کسایی که در جریان عملیات نتونستن از خانهایشان بیرون شون، از وضعیت اونا خبر دارین که اونا با چه مشکلات روبرو هستن؟
واکن به هر ساعت به هر دقیقه ما خبر داریم، مشکلات زیاد است، هوا سرد است. یه چیزی واضح است که جنگ خودش یک مشکل است، جنگ خودش یک خانمان سوز است. یه چیزی واضح است که مشکلاتی است.
چی مشکلات مشخصا این مردمه که در مارجا باقی ماندن اونا روبرو هستن؟ گفته میشه که جنگ است، اونا نمیتونن از خانه هایشان بیرون شون و ایده 3 روز 4 روز امو آب و غذایی که داشتن تمام شده.
والی صاحب ولایت هلمند در روز اول جنگ یک کمیسیون اداری عاجل بود، بر روز اول برای همه کسی که می آمد داخل شهر بسرگانی شد مواد غذایی و با یک ترپال با کامل با آشپزخانه و گاز با اینا برای هر فامیل برای هر دانه پرشان برای 2 روز غذایشان برشان آماده کرده بود. بر روز اول برای مردم رسید ولی اون کسی که در صحنه جنگ بودند اونها تا حالا به خانه‌شان هستند و مو چیزی که دارند واکن و میخورند و بیرون از خانه نمیتونند که براین. امروز از دیروز که امروز هم مشکلات مردم کم تر شده میره، پرده شاید شرایط آماده شود که مردم از خانه بیرون شود.
هلمنوال صاحب، این کسایی که از مارجا به جای شدن آمدن به لشکرگاه و دیگه منطقه رفتن، مشکل سرپناه اینا چطور میشه؟ یا در خیمه زندگی میکنن یا برشان ساختمان های ادارات دولتی تخلیه شده؟
یک مکتب که برای 28 اتاق است، این از طرف دولت برشان آمادگی گرفته شده، ولی این کسی که از مرجع آمده به شهر لشکرگاه، اون اینجا همه خانه خیش و خیشاونده خود رفتن. اون کسی که به دست پا بوده اونا مانده. بعض از مرجع تقریبا 5-6% مردم طرف شهر لشکرگاه آمده، دیگه کس نیامده.
دیگرها کدام سو رفتن؟
اون در خود مرجع، مثلا یک صاحب نامی سیستانی اونجا جای امن حساب کرده، یک جای است به طرف غرب سیستانی و اینجا را برای خود امن چی کرده که اینجا شاید امن باشه. یک جز به نام شوشرک، اینجا خود مردم بسیار مردم آمده به اینجا به این خانه، به خانه دوستا و اکاری به خود ریخته. این تو مردم هم بوده که زیر درخت در می احالات شبها را به یک چادر گذاشته یا به یک کمپر گذاشته، در می هوای سر در می زیر آسمانی که بود، این شب به همی سربی که زیر صفر را تیر کرده. اینطور نشده که مجر طرف شهر لشکرگاه هجوم کنه، بسیار کم، بسیار بسیار کم، تقریبا یعنی در ایسای مجر ما میگیم که 5% مجر به شهر لشکرگاه نیامده.
عبدالاحد هلمنوال رئیس شورای اجتماعی ولسوالی نادعلی هلمند بود که درباره وضعیت اهالی مارجه معلومات داد. در این میان یک قماندان قوای ناتو میگوید که هجوم این نیروها در هلمند رهبری محلی طالبان مسلح را به صورت قابل ملاحظه مختل ساخته است. تورن جنرال نیک کارتر گفت که عساکر افغان و بین المللی هنگام حمله بر مارجه با مقاومت قابل ملاحظه گروه های پراگنده جنگجویان روبرو شدند. تورن جنرال کارتر که نیروهای ناتو در جنوب افغانستان را رهبری می کند گفت که او خبر ندارد که ملا برادر، یکی از قماندانان ارشد طالبان که مقامات آمریکایی و پاکستانی می گویند در پاکستان دستگیر شده، کدام نقش خاص در منطقه مارجه داشته است. سمی عباس با جزئیات بیشتر.
قماندان بریتانیوی قوای ناتو در افغانستان می گوید در نتیجه عملیات گسترده قوای ناتو و افغان بر مرکز مهم طالبان، قماندانی منطقوی طالبان فرو پاشیده است. قماندان ناتو در جنوب افغانستان تورن جنرال بریتانیوی نیک کارتر گفت عملیات مارجه از سال 2001 تا کنون وسیع ترین عملیات در افغانستان به شمار می رود. با گفته او در این عملیات قوای ناتو با بمب‌های ساخت خانه، بمب‌های کنار سرک و ماین‌های پنهان شده در زمین روبرو بوده و بعضی گروه‌های مسلح مخالف با شدت علیه آنها مقاومت می‌کنند. جنرال بریتانیوی که در یک کنفرانس ویدیویی از افغانستان به خبرنگاران در لندن صحبت می‌کرد گفت ما با یک شمار افراد مسلح منزوی شده روبرو می‌باشیم که از مقاومت با آسانی دست نمی‌کشند. با گفته او افراد مسلح خارجی در این منطقه شناسایی شدند و وقت در بر خواهد گرفت تا این منطقه از وجود طالبان پاک شود، زیرا با گفته او در اینجا طالبان برای دفاع تیاری جدی گرفتند. جنرال کارتر افسود افراد مسلح خارجی که در صف طالبان می جنگند کسانی هستند که در پاکستان مستقر می باشند و افسود در مورد رهبری محلی طالبان چنین احساس می شود که این رهبری مختل شده است. جنرال کارتر اظهار داشت از شکل مقاومت علیه سربازان قوای بحری آمریکا در اینجا معلوم می شود که رهبری طالبان پراگنده شده است، زیرا گروه های غیر منسجم و پراگنده طالبان در اینجا بر علیه قوای ناتو مقاومت نشان می دهند. جنرال بریتانیوی از این خبر که قماندان دستگیر شده طالبان ملا برادر در جنگ مارجه نقش داشت یعنی اظهار بی اطلاعی کرد. در رابطه با تلفات این جنگ جنرال کارتر اظهار داشت که در عملیات مارجه تحت نام مشترک که روز شنبه آغاز گردید تا حال 4 عسکر ناتو و افغان کشته شده و 35 نفر آنها زخم برداشتند. او از ارائه ارقام در مورد تلفات و بازداشت افراد طالبان خودداری کرد. جنرال کارتر گفت مقدار ماین‌هایی که در راه‌ها گذاشته شدند حیران کننده می باشد. با گفته او راه‌های جنوب شرق و شمال غرب به سمت مارجه به خاطر ماین‌گذاری مسدود شده و چهارراهی‌های مهم هم در این راه بمب‌گذاری شدند. جنرال بریتانیوی بیان کرد ماین‌های جاگذاری شده در پیشرفت عملیات کنونی موانع ایجاد می‌کنند و افزود که این مواد انفجاری باید به بسیار احتیاط دور شوند، زیرا این ماین‌ها پیشرفته و حساس می‌باشند. قماندان بریتانیوی همینطور گفت طالبان برای دفاع از مارجا تدابیر جدی اتخاذ کرده بودند، ولی او افزود که همکنون دو بر سه این منطقه از حضور طالبان پاک شده است و تا چند روز آینده این عملیات تکمیل می شود. قماندان بریتانیوی قوای ناتو گفت چند ماه در بر خواهد گرفت تا آنها بتوانند در مورد پیروزی این عملیات قضاوت کنند. و ایسا داشت ما باید با عملی کردن تعهدات به مردم محل شروع کنیم و آنها باید یقین حاصل کنند که ما امنیت آنها را تأمین میکنیم و برای محافظت آنها در این منطقه باقی میمانیم. جنرال کارتر بیان کرد من بعد باید بر روند سیاسی در افغانستان تمرکز شود و به گفته او شاید در منطقه زمینه مساعد گردد که یک تعداد قماندانان طالبان و افراد مسلح دیگر اسلحه خود را به زمین بگذارند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
یک مرکز تداوی امراض قلبی روز سه‌شنبه در کابل افتتاح شد. این مرکز با کمک مالی کانادا ایجاد شده و در شوکات پوانتون طبی کابل فعالیت می نماید. مقامات پوانتون طبی کابل می گویند که تداوی در این مرکز با وسایل مجهز به طور رایگان صورت خواهد گرفت. گفته شده است که در این مرکز روزانه بیش از 30 بیمار قلبی معالجه خواهند شد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
مقامات پوهنتون طبی کابل میگویند با ایجاد این مرکز از رفتن بیماران امراض قلبی برای تداوی به بیرون از کشور جلوگیری خواهد شد. پوهان عبیدالله عبید رئیس پوهنتون طبی کابل بر روز سه شنبه در مراسم افتتاح این مرکز تداوی امراض قلبی گفت مریضان در این مرکز تحت معالجه از سوی دکتران که در کشورهای آلمان، آمریکا و کانادا آموزش دیدند قرار میگیرند.
تا حال یک تعداد آفات و امراض قلبی که در کشور ما تشخیص میشد نظر به اونمو امکاناتی که در کشور موجود بود دکتر تشخیص احتمالی را وضع میکرد، اما امروز با داشتن تجهیزاتی که کاملا به خاطر تشخیص امراض قلبی هست و سایر آفات و امراض قلبی که نیاز به عمل جراحی دارد در این مرکز تشخیص میشه.
گفته میشود نبود امکانات لازم برای تداوی امراض قلبی یکی از مشکلات عمده در افغانستان بوده که به اساس گزارش ها روزانه ده ها تن از مریضان به کشورهای خارج جهت معالجه سفر میکنند. همچنان گزارش های وجود دارد که این بیماران مجبور میشوند پول هنگفته را برای تداوی شان در کشورهای مثل پاکستان و هند به مصرف برسانند. اما شماری از دکتران موظف در این مرکز تازه ایجاد شده میگویند تلاش صورت خواهد گرفت تا مریضانی که به این مرکز مراجعه میکنند با امکانات و تجهیزات بهتر تداوی شوند. دکتر اسمت نایب رئیس مرکز تداوی امراض قلبی پوهنتون طبی کابل در این مراسم گفت 99% وسایل این مرکز از کانادا آورده شده است.
نظر به حدود استاف که ما داریم این مریضا را با وسایلی که وجود داره تشخیص میکنیم، تداوی میکنیم و باز اگر ببینیم که تداوی بعدی ضرورت از ارتباطات پیدا کردیم امروز که شفاخانه‌ای که فعلا در همسایه موجود داره کنا با پول کمی عملیات میکنن مریضا را پس برای ما روان میکنن و باز تعقیب شما میکنن.
به گفته مقامات پوهنتون طبی کابل در حال حاضر تداوی در این مرکز به صورت رایگان صورت میگیرد. گفته شده است در این مرکز روزانه بیش از 30 تن از بیماران امراض قلبی معالجه خواهند شد. در این حال شماری از افغانان که دچار بیماری قلبی هستند از ایجاد این مرکز استقبال کرده و خواهان ایجاد چنین مراکز در سایر بخش‌های کشور هستند.
هزار جریب زمین در اطراف کانال نگرهار به باغهای مالتا و نارنج تبدیل می شود. از ایجاد باغهای زیتون در این نواحی نیز گزارش شده است. امسال در بازسازی کانال نگرهار 25 میلیون دلار از کمک بانک انکشاف آسیا هزینه شد. شیرشاه همدرد با جزئیات بیشتر از شهر جلال آباد گزارش می دهد.
سلیم خان قندوزی معین مالی و اداری وزارت زراعت قبل از آغاز کار احداث باغهای مالتا و زیتون تا کنفرانس مطبوعاتی مشترک گفت به خاطر جبران خساره فرمهای کانال بعد از جنگ در نظر دارند باغهای مالتا و زیتون را دوباره احداث نمایند و میگوید
هزار جریب از مکه نن منگا در مالتی بوتی نال
ما امروز در هزار جریب زمین کانال کار غرس کردن 57,000 بوته مالتا و 8,000 بوته زیتون را آغاز کردیم که مصارف آن از بودجه انکشافی وزارت زراعت مهیا گردیده است. در این جمله 22,000 بوته مالتا از سوی ریاست کانال تهیه شده و 33,000 بوته دیگر آن از مؤسسه غیر دولتی ایف هوب خریداری خواهد گردید. و میگوید در اطراف این فارم 30,000 بوته نالهای جنگلی و 8,000 بوته نالهای زیتون نیز غرس خواهد شد. معین وزارت زراعت در مورد احیای مجدد کانال گفت
25 میلیون دلار صرف د کانال لپاره سازی دپاره او داغه د آبیاری سیستمونو فعالول دپاره د بانک آسیایی کمک ده.
بانک انکشاف آسیایی صرف به خاطر احیای مجدد کانال ننگرهار 25 میلیون دلار کمک کرده که بیشتر آن بالای احیای مجدد آبیاری کانال، ترمیم ماشینالات، اصلاح مدیریت، ظرفیت سازی و اعمار 300 دروازه آبیاری به مصرف خواهد رسید که با اساس آن 11 هزار هکتار زمین کانال و 14 هزار هکتار زمین های مردم از آن به شکل درست و عادلانه آبیاری خواهد شد. محمد عالم ساغزه معاون ولایت ننگرهار از آغاز این کار اظهار خوشی نموده، گفت در بازسازی و انکشاف زراعت سکتور خصوصی نیز باید سهیم گردد و میگوید
از من خپل داخلی خصوصی متشبسین من و هڅو
ما اگر متشبسین خصوصی داخلی را تشویق نماییم که در انکشاف و بازسازی زراعت سهیم شوند، فکر میکنم نتیجه مثبت را به دست خواهیم آورد و زراعت واقعا انکشاف خواهد کرد. بعدن معین وزارت زراعت کار پروژه احیا و بازسازی 594 هکتار فرم های زیتون را که با کمک پیاتی یا تیم بازسازی امریکا در ننگرهار تمویل میگردد نیز افتتاح کرد. این در حال است که در سالیان جنگ اکثریت فرم های زیتون و مالته از بین رفته، اشجار آن همروزه قطع و زمین های کانال غصب میگردد. مسئولین با وعده هایی که در مورد جلوگیری آن می کنند هنوز هم غصب املاک کانال ادامه دارد. مردم از مسئولین می خواهند که جلوه غصب زمین های کانال و قطع اشجار کانال را بگیرند. کانال ننگرهار کم و بیش 50 سال قبل از سوی شوروی وقت در ننگرهار ساخته شده که یکی از بزرگترین پروژه های اقتصادی ننگرهار محسوب می گردد.
خبرنگار رادیو آزادی از شهر جلال‌آباد گزارش می‌داد. آخرین دور امتحان عمومی ورود به مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی به روز سه‌شنبه از هزاران تن از فارغین صنوف 12 شهر کابل و برخی از ولایات در کابل اخذ گردید. به گفته مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در این امتحان بیش از 8000 تن از شاگردان ولایات میدانوردگ، لوگر و کابل اشتراک کرده بودند. قرار است که در آینده نزدیک امتحان متفرقه کنکور از شاگردان مکاتب و ولسوالی‌های دوردست کابل نیز اخذ شود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
مقامات وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان میگویند که توانایی آنان در جهت جذب محصلین به مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و نیمه عالی دولتی در کشور نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. محمد عثمان بابوری، معین تدریسی وزارت تحصیلات عالی، به روز سه شنبه به هنگام دیدار از جریان امتحان کنکور در پوهنتون کابل گفت که این امتحان با شفافیت کامل برگزار شده است.
و اون تشویشایی که در گذشته در قسمت عنوان کنکور متصور بود از قبیل فساد بود یا اشخاص معینه که در سیستان تشویش کنی به صورت همه جانبه مرفوض شده و ما قبلان برها یاد کردیم به اونای عزیز خود و اولیای عزیز عزیز تحصیلات با یک تعهد و اخلاص بسیار خاص.
به گفته مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در دور نهایی امتحان کنکور امسال بیش از 8000 تن از فارغین صنوف 12 مکاتب کابل، لوگر و میدانوردگ اشتراک کرده بودند. گفته شده که امسال 120 هزار فارغ صنوف 12 کشور در امتحان کنکور شرکت کردند. مقامات وزارت تحصیلات عالی میگویند که آنان توانایی جذب بیشتر از 60 هزار تن از این فارغین را در مؤسسات عالی و نیمه عالی کشور دارند. تعداد زیادی از فارغینی که در امتحان کنکور اشتراک کردند میگویند که آنان امیدوار هستند نتایج قناعت بخش به دست بیاورند. الیاس یک تن از این فارغین است.
آمادگی یک تقریبا از سال 1387 شروع کردم تا فعلا آمادگی گرفتم و خوب است، میگذره خوب است، سوالات نسبتا خوب است، آسان و بسیط، نه خیر هیچ مشکل نه در هیچ رسه. خب امکان داره او نظر به چانس است. خب بازم طوری که من مقدس خوندم امکان دارد دمی رشته‌های حقوق ژورنالیسم کامیاب شوم ان شاء الله.
در سالهای گذشته شکایت های زیاد وجود دارد که در پروسه کنکور شفافیت لازم وجود نداشته و به همین دلیل تعداد زیادی از فارغین به نتیجه مورد نظرشان دست نیافتند. شکایت از ولایات نیز وجود دارد که محصلین به زبانهای مادریشان سوالات را دریافت نکردند و این مسئله باعث گردیده است که آنان نتوانند به درستی در این پروسه اشتراک کنند. اما مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان اطمینان دادند که تلاش می شود امسال تا حد زیادی به چنین مشکلات رسیدگی شود. قرار است نتایج امتحان کنکور امسال در اواخر ماه هود اعلان شود.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله شنوندگان عزیز، رادیو آزادی منتظر نامه های شنوندگان عزیز خود می باشد. ساعت عقارب ساعت استودیو ساعت 9:30 صبح نشان می دهد. سر ساعت هستیم. گزارش های متفرق رویدادها و تحولات افغانستان دنبال می کنیم، اما اکنون توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم سمیع عباس.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما امروز در قصر سفید با مقامات نظامی، سیاسی و امنیتی این کشور در مورد افغانستان صحبت نموده و درباره روند عملیات قوای آمریکا در مارجا بحث می‌کند. کماندان برتانوی قوای ناتو در افغانستان جنرال نیک کارتر می‌گوید که در نتیجه عملیات مشترک قوای آمریکا و افغان در ولایت هلمند، مخصوصا منطقه مارجا، کماندانی طالبان در این منطقه پراگنده شده است. سازمان عفو بین‌المللی امنستی اینترنشنال از قوای ناتو که در عملیات گسترده ولایت هلمند دست دارند و از طالبان در اینجا تقاضا نموده است که از اهالی ملکی محافظت کنند. یک طیاره بی پیلوت آمریکایی افرادگرایان را در وزیرستان شمالی هدف قرار داده است. به گفته مقامات امنیتی پاکستان در این حمله 3 تن از شورشگران کشته شدند. قصر سفید از همکاری بین مامورین استخباراتی پاکستان و آمریکا استقبال می‌کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دیروز گفت مذاکرات درباره طرح پیشنهادی فرستادن مواد سوخت هسته‌ای به خارج ادامه دارد و هر کشوری که تلاش کند بر ایران تعزیرات وضع کند از عمل خود پشیمان خواهد شد. اردوی آمریکا دیروز اعلان کرد که شمار عساکر آمریکایی در عراق به کم از 100,000 عسکر کاهش داده شده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما اولین سفیر این کشور را به سوریه بعد از سال 2005 تعیین نمود. به نظر می رسد که روسیه در صدد تأسیس یک پایگاه نظامی در منطقه جدایی طلب ابخازیا در گرجستان می باشد. و سرمنشی ملل متحد بان کی مون می گوید کنوینسیون بین المللی برای منع استفاده بمب‌های خوشه‌ای 30 رأی اضافی را که برای تصویب آن ضرور بود به دست آورده است.
تشکر از همکارم سید سمیع عباس برای ارائه اخبار عناوین اخبار جهان. ساعت 9:32 صبح به وقت افغانستان است. شیوع مرض سینه بغل در ولایت دایکندی جان چندین طفل را گرفته است. سرک‌های اکثر روستاهای دایکندی به مرکز در اثر برفباری‌های اخیر و سرازیر شدن برف‌کوچ‌ها مسدود شده است. مردم به شفاخانه‌ها دسترسی ندارند و همچنین ارتباط زمینی میان ولایت دایکندی و کابل هنوز برقرار نشده است. علی عرفان از منطقه گزارش می‌دهد.
در اثر شیوع مرض سینه بغل چندین کودک در ولایت دایکندی تلف شدند. سلمان علی صادقی رئیس ریاست احیا و انکشاف دهات دایکندی بعد از ظهر روز سه‌شنبه در تماس تلفنی از تلفاتی که در ولسوالی میرامور این ولایت وارد شده است گفت:
در ولسوالی میرامور در اثر شیوع مرض سینه بغل 10 طفل و 4 زن جانهایشان را از دست دادند.
عبدالقادر حیدری ولسوالی خدیر دایکندی میگوید در اثر سینه بغل 2 طفل در این ولسوالی نیز تلف شدند.
متاسفانه 2 نفر تلف شده، اطفال زیر 5 سال. نگرانی بریست اگر سرما زیاد شود ممکن است تلفات هم بیشتر شود.
تلف شدن 10 طفل و 4 زن در ولسوالی میرامور را ولسوالی نیز تأیید میکند. اما دکتر امین الله دانش سرپرست ریاست صحت عامه دایکندی تلف شدن بیشتر از 3 طفل در سراسر ولایت دایکندی را رد میکند و میگوید پیش از باریدن برف های سنگین اقدامات لازم صحی را در سراسر این ولایت انجام دادند.
ما پیش از این که این مسائل پیش بیاید قبلا حدود یک ماه دو ماه قبل ما حدود 22 تیم و کلینیک آزی را در سر تا سر ولایت دایکندی ایجاد کردیم و در اونجا خود پرسنل کافی هم داریم، دوای آزی کافی هم اختیار داریم. هر ساحه را مربوط به مو کلینیک شد به شکل ساحوی ما اقدام کردیم در هر نقطه ای که لازم بوده.
سرپرست ریاست صحت عامه دایکندی تلف شدن بیشتر از 3 طفل در اثر سینه بغل در سراسر این ولایت آیات را در حالی رد می کند که در اثر بارش برف های اخیر و ریزش برف کوج ها سرک های اکثر روستاهای ولایت دایکندی با مراکز ولسوالی و مراکز صحی این ولایت بسته است و مردم به مراکز صحی دوا و دکتر دسترسی لازم را ندارند و همچنین ارتباط ولایت دایکندی با کابل و تمام ولایت های دیگر کشور تا هنوز قطع می باشد. علی ارفان، رادیو آزادی، بامیان.
گزارشگر منطقه‌ای رادیو آزادی از وضعیت اهالی ولایت دایکندی خبر می‌داد که می‌گوید در این ولایت مرض سینه بغل شیوع شده و چندین طفل را هلاک ساخته است. در این میان برفباری‌های پیهم در بدخشان نیز راه چندین ولسوالی را بسته است. مردم و مقامات محلی از عدم همکاری وزارت فواید عامه شاکی‌اند. دیان احمدی از بدخشان گزارش می‌دهد.
مسدود بودن راه های مواصلاتی 3 ولسوالی در ولایت تخار مردم را به مشکلات جدی روبرو ساخته است. ساکنان ولسوالی های اشکمش و چال در تماس های تلفنی جداگانه به رادیوی آزادی گفتند که به اثر مسدود بودن راه های ترانسپورتی بعضی از مریضان آنان به هلاکت رسیدند. به گفته آنان قیام مواد اولیه در این ولسوالی ها چند برابر افزایش یافته و مردم را به مشکلات جدی روبرو ساخته است. این در حال است که ملا کبیر یک تن از قراردادیایی که مسئولیت پاکاری جاده ها را در ولسوالی اشکمش به عهده دارد تأیید کرد که مردم با مشکلات جدی اقتصادی و صحی روبرو گردیده اند. وی اضافه کرد
ما در خانه سیم و استقامت و حاجی رمضان هم کوتل بند است در کوتل ما در ولسوال هم گفتن در فوای تمام از خود قرار لکتوب مریض به کلینیک فراته رفته هست.
انجینیر عبدالرؤوف مسئول اداره فواید عامه در ولایت تخار دلایل عدم بازگشایی جاده ها را ناشی از بی‌توجهی مقامات وزارت فواید عامه عنوان کرد.
ما در 1,500,000 تقاضا کردیم به خاطر برفباری و مشکلات سیلابا که متاسفانه برای ما وزارت اقتصاد قرار نداده که ما هنوز پیسه کم بود داریم. ما
با دیگه ولایت آمده با شما شروع نمونده.
من فکر نکردم که این تو بودجه خاص به خاطر برفاکی به هیچ قدمه ای رسته باشه.
دکتر سرابعلی سفری سرپرست وزارت فواید عامه ادعای مسئول فواید عامه را در ولایت تخار غیر منصفانه خوانده آن را به شدت رد کرده افزود. با باور ناظرین اوزا ادعای زید نقص از جانب مقامات و مسئولان وزارت فواید عامه در کابل و ولایات به نسبت عدم توجه مسئولین در خصوص بازگشایی جاده مشکلات بزرگ و عدیده را در میان مردم به بار آورده است. مردم از مقامات بلندپایه دولت افغانستان و ارگان‌های عدلی و کشفی می‌خواهند که اجرای همچو تخصیص بودجه و عدم اجرای تخصیص ادعا شده را همراه با غفلت در وظیفه مسئولان خدمات عامه را که عامل فقر، گرسنگی و علاقت مردم در افغانستان گردیدند جداً مورد بررسی و پیگرد قانونی قرار دهند. دانه امدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دیروز گفت که مذاکرات درباره طرح پیشنهادی تبادل مواد سوخت هسته‌ای به خارج ادامه دارد و هر کشوری که تلاش کند بر ایران تعزیرات وضع کند به گفته وی از عمل خود پشیمان خواهد شد. طبق این پیشنهاد که توسط سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای به ایران شده، تهران باید مواد سوخت هسته‌ای درجه پایین مورد نیاز خود را برای پروسس به خارج بفرستد تا کشورهای غربی مطمئن شوند که ایران در صدد تهیه اسلحه هسته‌ای نمی باشد. اما اقدام هفته گذشته احمدی نژاد که به جای قبول کردن این پیشنهاد امر کرد تا غنی‌سازی یورانیم تا سطح بیشتر آغاز شود، باعث شد که ایران در معرض تجدید تعزیرات جهانی قرار گیرد. رئیس جمهور ایران دیروز درباره واکنش این کشور در برابر تجدید احتمالی تعزیرات جهانی سخن گفت که تفصیل آن را در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ایران میشنوید.
نخستین سوال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در این کنفرانس خبری که ناوقت روز گذشته در مقر ریاست جمهوری این کشور در تهران برگزار شد، اعلان تحریم‌های جدید و اختارآمیز از سوی قدرت‌های غربی در چند روز گذشته علیه ایران بود. رئیس جمهور ایران هم در پاسخ به این سوال که در صورت تصویب و اعمال تحریم‌های جدید واکنش ایران چی میتواند باشد و یا برای مقابله با آن چه برنامه‌ای خواهد داشت گفت:
ادبیات تحریم متعلق به همون دورانی است که رو به پایان، فکر میکنیم برای خود اونها بهتره که اصلاح بکنن و در مسیر همکاری حرکت کنن. نمیتونم بگم حالا چه اتفاقی میفته، مهم نیست برای ما. البته اگر کسی علیه ایران اقدامی بکنه، دیگه پاسخ ما مثل دفعات گذشته نیست، حتما عمل متقابلی انجام خواهد شد که مثل همیشه اونها رو پشیمون.
احمد نژاد در پاسخ به سوال دیگری که هنوز دوسیه تبادل سوخت هسته‌ای از سوی ایران بسته نشده است نیز افزود:
پیشنهاد تبادل سوخت بسته نشده. گفتم ما تبادل میکنیم، الان هم میگم ما تبادل میکنیم، ما آماده هستیم برای تبادل حتی با آمریکا. آمریکا هم واقعا بخواد بیاد تبادل سوخت انجام بده، ما انجام میدیم، ما مشکلی نداریم. اما اینکه 20% شروع کردیم دیگه، محصولش هم به دست اومده، تا تامین نیاز کشور هم تولید رو ادامه خواهیم داد.
اظهارات روز گذشته هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر این که ایران به سوی دیکتاتوری نظامی در منطقه به پیش می‌رود، واکنش‌های شدید محمود احمد نژاد رئیس جمهور و منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران را نیز در پی داشت. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
خبرنگار رادیو آزادی این کشافات اوضاع ایران را گزارش می‌داد. ساعت 9:41 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید. در این قسمت برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان آماده نشر می‌باشد.
آزادی و شنوندگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز هم نوبت برنامه شماست. در این برنامه بر علاوه پیام های شما، مصاحبه ما را با دکتر عبدالمتین ادراک، رئیس کمیسیون آمادگی مبارزه با حوادث در چوکات دولت را نیز خواهید شنید.
فرید محمدی هستم، یکی از باشنده های ولسوالی بگرام ولایت پروان. البته نظر ما به خاطر این که مردم بسیار زیاد در برفکوش سالنگ ها تلف شدن و تعداد بسیار زیاد مردم هنوز هم در زیر آوارها و در زیر برف قرار دارن، که این مشکل بزرگترین مشکل بوده که از دهها پیش به این طرف، یعنی این سابقه نداشت و این اولین بار هست که سالنگ در شهرهای سالنگ چنین اتفاق میفته. و در این مشکل البته مهمترین چیزی که این نشان میده به توجهی دولت افغانستان و بخصوص وزارت فواید عامه و وزارت ریاست شهرها را، به خاطر از اینکه اونا میتونستن قبل از اینکه مردم به طرف سالنگ حرکت کنن یا مردم از طرف مزار شریف به طرف کابل بیاین، اونا راه را مسدود کنن و تا اینکه راه کاملا پاک میشد بعدا اونا مترو اجازه میدادن. این به توجهی دولت بسیار زیاد بوده که تلفات به حد نهایی، یعنی در حدود 200 نفر کشته و بالاتر از این زخمی بر جا گذاشته و تعداد بسیار موترها هم در زیر برف و هنوز هم زیر مانده. پلیس و نیروهای امنیتی تلاش خودشان نکردن اما مثمر نبوده.
به حدی که مردم توقع داشتن. سخنگوی وزارت داخله زمره بشری گفتن که پلیس موجود عملاً حضور داشتن یا حضور دارن. اینا خواب خیال هست، این چیزی هست که مردم از راه دور میگن و مردم تانوس نزدیک نامدن که اوضاع را بررسی کنن. و این توقع را شما و تمام رادیوها داریم، به خصوص رادیو آزادی که واقعا انعکاس دهنده گفته های مردم است که این را به گوش مسئولین دولتی افغانستان برسانند. با تشکر از شما.
شنونده عزیز، این ملاحظات شما را قبلا با سرپرست وزارت فواید عامه آقای سهرابعلی سفری در میان گذاشتیم که در مورد چنین جواب دادند
که روز دوشنبه ساعت 1:30 بود، به یک فاصله 4 کیلومتر طوفان فوق العاده شدید با بربری شدید و سرما هم از حد زیاد صورت گرفت که در اینجا ساحه دید از 1.5 تا 2 متر زیاد نبود. قبل از او آمریت حفظ مراقبت به تلویزیون ملی 1 ساعت پیشتر خبر داده بود که راه مسدود است و همچنین به ساعت 10 بجه با تلویزیون ملی و در این زمان برای قمندانی محترم امنی پروان و بغلان خبر داده بود که راه ها باید مسدود شود. و همین کار هم کردن. وقتی اما یک تعداد معترض در وسط راه بوده، اینا حرکت میکنن، متاسفانه ساعت 1:30 بجه اینا گیر میمانه، اینا حرکت کرده نمیتونن. اونمون جد دستیر دستی پرسنل حفظ مراقبت سالنگار به کار میشه. طوفان به او اندازه بوده که یک ترویجی 303 با 45 نفر مسافر و تمام باری که داشته به اندازه 300 متر از سرک دور انداخته کن و ای هم در زیر برق گرشده بود. برق به او اندازه است. کماندانی امنیه ولایت پروان، ولایت بغلان و خصوصا مردم منطقه که ما قلب را پیشان گذاشتیم با تمام امکاناتی که داشت با ما همکاری کردن.
صافی آزادی، عبدالجمیل هستم از ولایت پروان. یک برادر ما در چند روز طرف دینروز طرف پل خمری حرکت کرده و طرف کابل قطعی کرولای نمبر پرید 3561 مدل 2096 مفقود گردیده است. هر کس که او را پیدا میکنه به این نمبر زنگ بزنه. خدا حافظ. 0770-71-39-295.
دنچه ملایی هستم از بلایت و رخشان اولکوالی کنفو از طریق برف و بران برفکول بشین تلافات برف کلش سنگ تا خانه تخریب کرده، در آن خانه تخریب کرده. خسایی که زیر آوار مانده ما در حدود 25 نفر زخمی ها را کشیدیم، 8 دانه شهید داریم. بیشی برفباد و برفباد و ترمان کوچ است. کسی از قریه به قریه دیگه رفته نمیتونه. دولت در این باره هیچ توجهی نداره، اصلا هیچ توجهی به اولسوالی کوفاب نمیشه، از قریه به قریه دیگه رفته نمیشه.
السلام علیکم، جانب آجی عبدالرحیم ولسوالی رستاق و ولایت تخار. خوشمند هستم که در حادثاتی که در آلنگها با وقوع پیوسته تقریبا مردم مدتی چند روز است که در انتظار هستند راهای بسیار صعب العبور و دوربست است. خواهش ما از شما این است که به جانب زیرت همین جسدهای که جنازه و شهیدهایی که در اینجا منتقل شدند در شفاخانه های پروان و یا بغلان آخر خواهش مایی است که هر کس اسم ولدش خوانده شود طریق تذکیره و تجیه بشداره. هر کس انتظار هستن از طریق رادیوی شما به خاطر از اینکه هر کس بتانه که برد به خاطر عزیزانشان. تشکر از شما.
شنونده عزیز، ما کوشش کردیم که لیست نام ها را به دست بیاریم اما متاسفانه موفق نشدیم. اگر این کار را بتوانیم حتما کوشش می نماییم که از طریق رادیو ما اعلان نماییم. تشکر از پیشنهادتان.
یک مهاجر هستم از ایران، میخواستم به شما تماس بگیرم در رابطه به حملات هلمند که داره صورت میگیره. میخواستم بگم که ما مردم مهاجر در ایران هستیم ولی خب بازم مخالفت از این کار داریم، از این عملیات، چون در فصل زمستان فصل جنگ و دعوا نیست و بعدم این تلفات ملکی بیشتر از هم زمان به وجود میره. امیدوارم که حرف ما مسئولان همه بشنه و قبول کنه و از این جنگ دست برداره.
من سیف الله شالنگی هستم، از طریق رادیو شما برای هموطنان خودم تسلیت هست میکنم. بگم من به نمایندگی از قریه ما که در یک کوپلامی قریه ویوا هست، در صورت امکان اگر خواهش دولت یا کدام کسدگی باشه، ما حاضر هستیم که به کمک هموطنان ما به طرف تونر بریم. و سلام، خدا حافظ.
سلام با خبرنگاران رادیو آزادی تقدیم می‌دارم. اینجا جناب جلال الدین حقانی سمت چون قلعه جلال بلوزواری کیستانت. می خواهم معلوماتی به مسئولین محترم دولتی و خصوصا ولایت سرسون معلومات بدیم. راه طرف قلعه شهر این سراس به کلی مسدود است برای مردم که تعدادی از مسافرین در نصف راه ماندن. اونجا چند نفر، پنج نفر سرمازده است. تعداد 20 مال مواشی از قبیل اسب و خر در زیر برف همینجا به تلف رسیده و دوم راه تاریکه هم دوشون در رسیده که در روی مردم بسته است. و اونجا مسافرین عزیزی ما 15 رس اسب، 5 تا مرکب، 10 دانه گاو از بین رفته و مسافرین 2 نفر سرمازدگی دارد. رای طرف حاضراجات که کتل کماشنی به نام کتل کماشنی یاد میشه که از اون طرف هم 5 نفر جلاب بوده که 3 از اونا سرمازده پایشانه و 4 دانه اسب، 2 دانه مرکب به زیر برف به تلف رسیده. سلام تقدیم میدارم به رادیو آزادی جلال الدین حقانی سمت چراس قریه جواب ولسوالی کوهستانات.
آقای استانی هستم از ولایت قزوین ولسوالی نوور. در 5 کیلومتری ولسوالی قرار داریم. اصلا راه تردد نیست، نه امکان دکتر داریم، نه امکان داریم، نه داریم در ساختی تحکیز داریم که این مسیرها رو برای ما باز کنه.
این جانب محمد حسین از قریه تنابت ولسوالی مرکز بهسود ولایت میدان وردک. جدی 6 روز می شود که برف باری شدید آقای مواصلاتی این ساحت مسجد می باشد که باعث مشکلات مواد غذایی و مریضی های سینه‌بغل و دیگر مریضی هایی که جان دها کودک و پیرمرد را در خطر انداخته است. این شما را به گوش مقام زیستگاه برسانید.
از ولایت غور هستم. دیروز دیروز برف زیاد ولایت غور بارد شد، حدود 40-50 سانتی برف بارد به غور، اما متاسفانه که به غور هیچ نوع منبع کمک رسانی وجود نداره که به مردم آسیب دیده ولایت غور کمک برسانه. تمام ولسوالی های ولایت غور مسدود میباشه در روی مردم و خصوصا او مناطقی که دوردست هستن مانند مرغاب، ولسوالی های لعل سرجنگل و دیگر مناطق دور دست ولایتی. من میخوام که کمک رو ما از کی درخواست کنیم؟ اصلا ولایتی غور والی هم نداره، یک نفر با نام معاون از او که او یعنی سرپرست ولایت است و هم سرپرستی کرده نمیتونه. من میخوام که ما یک کمک رو از کی درخواست کنیم.
اینجانب بنده از ولایتی دایکنډي ولسوالی خدیر قره یادما با شما تماس میخوام. آیا در ولسوالی خدیر یک دانه کلینیک از کلینیک دولتی، خب اونم که دوا ندارد، داکتر ندارد. قریه وادما یک دانه کلینیک هم وجود ندارد، دواخانه های شخصی هم هست و دوایی برای مردم ندارد. کی رقم دوایی؟
از اولسیالی ارمارم قریه نوید پایین ولایت پاریام. برپاری بسیار زیاد در اولسیالی ارمار، مردم کلن از خانه نمیتونن بیرون شد. سلام و رحمت الله.
از ولایت میدان اردک، از اولسیالی مرکز بسود، از منطقه راقل هبت الله زایدی هستم. روی موضوع مشکلات راه های مواصلتی نسبت راه هایی که نسبت موتر بندیش موترها زیاد شده، روی موضوعی که مشکلات مردم رفع شده، از مقامات دولتی از ولایت میدان ورده خواهشمندم که نسبت ولسوالی ایسه دو ایسه اول مرکزی بهسود و ایسه اول ایسه دو مرکزی بهسود ارتباط بگیره که راه ها باشه و مشکلات مردم رفع شده.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محترم دکتر صاحب عبدالمتین ادراک، رئیس کمیسیون آمادگی مبارزه حوادث در چوکات دولت، ما چندین پیام داریم صاحب. چند روز است که از سالنگ‌ها و از جاهای مختلف ما می‌خواستیم از شما آخرین وضعیت بگیریم، تا چی حد کمک تانستین صاحب در حوادث، یک خلاصه که به ما راپور بدین بسیار خوش میشیم صاحب.
خدمت شما عرض کنم که وقتی که حادثه در سالنگ رخ داد ساعت 1:30 روز دوشنبه، وضعیت خراب بود و برف پوش رخ داده بود. مردمی که در محل گیر مانده بودند با اداره ما با ما تماس گرفتن و همچنان کسانی که در سالنگ آسمز مراقبت رو تماس گرفت. بعد خلی صرف در جای موضوع را گذاشتم در پالی ازی که با او را بگذاشتم، موضوع را او رئیس کمیته والی ولایت پروان تعیین کردن و گفتن که باید از موضوع مراقبت کنه و همه مسائلی که در ضرورت است با ارگانهای زیدخل وزارت مطرب دفاع، تایساف، وزارت داخله، تعتامه، سرمیاش، تمام این ارگانها هدایت داده شد و همچنان به فایده آمه که در قسمت باز کردن راه و کشیدن اجساد و کسانی که گیر ماندگیستن با نجات از راه نشتابند. بالاخره صبح روز سه‌شنبه کار عاجل آغاز شد، هوا خوبتر شد و مردم از تقریبا بیش از 2,500 انسان نجات داده شد. دو طرف او طرف والی بغلان به همراه قماندان امنیت بغلان شروع کردن کار خود و از طرف دیگر این طرف والی پروان به همراه قماندان امنیش برای زبکتات و زراد داخل از برکت رفت، سیارات هلیکوپتر رفت، چندین پرواز کردن، مردم نجات داده شد و یکی در هموطنهای ما شهید شدن به خاطر از اینکه برف کوچ خیلی یک جای عجیبی رخ داده بود و لبده برف کوچ رخ داده بود. در حدود 175 نفر جان شان را گرفت و زخمی تعداد خیلی زیاد بود و حالت 66 وخیم بود. الحمدلله که همه صحتیاب شد. جدی نمی بود.
دکتر صاحب، حال ما از مناطق دیگه افغانستان هم مثل ولایت‌های مرکزی و دیگه جای هم پیام ها داریم، در اونجا برفباری ها و شده و رابندان شده و مشکلات دیگه هم ایجاد شده. در سرتاسر افغانستان شما کدام راپور خاص دارین که چقدر وارد است و شما به کدام کمک کدام ها اشتابتین تا حال؟
در دایکندی برف کوچ شده، بامیان برف کوچ شده، سیلاب در فرا آمده، سیلاب در هرات آمد و بالاخره در بدخشان برف کوچ شده و هر کدام تلفات کم و بیش خود داره. کمیته های ولایتی در اونجا آمادگی خود داشتن، از اینکه میزان خسارات بالاتر نبود جوابگویی کردن. اما بعد چیز مشکلی که بود برای ولایت ها، خودشان کمیته خود دایر کردن و از نظر مواد غذایی و غیر غذایی کمک های خود را ملا کردن، تنجیاتشان اقدامات کردن و در قسمت کمک های نقدی جناب رئیس جمهور به تمام برف کوچ های اخیر که رخ داده برای زنا مبلغ 1,000,000 افغانی حکم صادر فرمودن که ما در جمع‌آوری لستای خود هستیم که تا حیات به ولایات بره از طریق ارگان های مختلف کمک خدا بکنه.
ما از ولایت فاریاب از ولسوالی آلمار حتی ما پیام داریم، از مزار شریف و از جوزجان. در اون مناطق چی گپ هست؟
در تمام مناطق سب خدمتتان عرض کردم که ما خود چند نکته را برای شما دوری کردم. کوهستانات بسته است و همچنان در مناطقی که آب بسته است، از یک سر سالنگا چند روز مصروفیت زیاد بود. حال ارگانهای مربوطه که مسئولیت برفاکی را دارن مثل اکشاف دیاد پیارتی فاید آمه، اونا در مورد اقدامات کردن تا راه را باز بسازن و این معقد خود باز بود و جد و جد جان داره.
خب دکتر صاحب ادراک، آیا کدام راه یا حل چاره موجود است که دیتر حوادث زودتر به شما برسن غیر از رادیوها؟ و که مثلا در رادیوهای ما از امون روز دوشنبه پیام گذاشتن، مردم تا زیر برف بسلا پیام گذاشته بودن و ما به چپ راز پرامار نشر کردیم.
در تلفون 210-45-58 این تلفون مرکز استرار است که 24 ساعته فعالیت داره و در هر ولایت رئیس حوادث اونجا با نوکریوال در داخل ولایت است، میتونن با او تماس بگیرن و دیگه در ضمن از رئیس کمیته ولایتی والی صاحب هستن که با والی صاحب با ما در تماس هستن و با معاون صاحب دو با ما در تماس هستن از هر طریق میشه که با ما خدا برسان.
خب دکتر صاحب، انتقاد زیاده که از شنونده میاین که چرا در 8 سال گذشته در این سالنگاه در این جایی که خطر است بسلا شلترا جور نشد و پیش از پیش جلوگیری نشد از این حوادث، در این مورد چی گفتنی دارین صاحب؟
در این قسمت دید بر شما بهتر معلوم است که هر اداره مسئولیت های خود را مسائل خود داره و مسائل ما در حادثه در همه انگی و جوابگویی از او است و این ارتباط میگره به اداراتی که باید هواشناسی ها صورت میگرفت یا مثلا در این قسمت کار صورت میگرفت. اما شما میبینه که مشکل افغانستان در طول 30 سال بسار بالاتر بوده. تقریبا هر منطقه افغانستان نیاز به سرک پخته و نیاز به اداره و به هر مسئل با اون لحاظ است که مشکلات های وجود داشته. اما سالانگا برای همیش مشکل برف کوچه های خود داشته، تعداد قوا باید افزود شود، گالری ها بیشتر صورت بگیره و خود پایکار و شکل اساسی یونتش به هر نقطه فعال شده بره، امکان داره که جلوگیری شود. اما در کابینه در تاریخ 24 فیصله صورت گرفت که این موضوعات کاملا به شکل اساسی اقدامات صورت بگیره.
دکتر صاحب عبدالمتین ادراک، رئیس کمیسیون آمادگی مبارزه با حوادث، بسیار جا تشکر از معلوماتتان.
سلامت باشید.
شنوندگان نهایت عزیز، بدین ترتیب وقت برنامه شما هم به پایان رسید. تا روز جمعه خدا حافظ و ناصرتان.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته. رادیو آزادی.